تک این بسته بندی های روغن موتور داره شناسه شدن و وقتی تولید کننده میگه من از این کالا مثلا 1000 واحد تولید کردم،
بله،
با انتهای زنجیره باید اینها رو ثبت بکنه و مشخص بشه.
بله.
حتی تو اظهار تولید هم اگر خدای نکرده یه خفتی صورت گرفته باشه یا مثلا خلاف اظهاری شده باشه، تو هر جای زنجیره قابل رسد. بنابراین هم در مورد قاچاق هم در مورد شفافیت تأثیر کامل و 100%
شناسه کالا ایفا. بسیار. آقای معلی، الان دو تا موضوع رو مخاطبان ما مطرح کردن.
بله.
اول در حوزه لوازم خانگی و بعد هم در حوزه قطعات یدکی خودرو. آیا در مورد این موضوع شناسه کالا رعایت میشه یا نه در حال حاضر؟
بله. خدمت را از من که ما در خصوص قطعات یدکی و لوازم خانگی یک پله هم بالاتر رفتیم از شناسی و بهش میگیم شناسی رهگیری.
بله.
با عنوان مثال اگر فرض کنید یک سوپاپ برای خودرو و مال قطعات خودرو شناسه کالا میگیره و مشخصاتش اینکه چه کسی تولید کرده، سازندش که کشور سازندش کی چیه و چه مشخصاتی داره، به صورت شمارندگی تک شمار هم بر روی تک تک این کالا و بسته‌بندی‌هاش میشه یک شناسه رهگیری هم صادر میشه.
بله.
من الان در خدمت هستم حدود 80 میلیون قطعه یدکی که حالا شروع کننده بیشتر اون تولید کنندگان عمده بودن و انشالله تولید کنندگان خوردن بهش اضافه خواهند شد، این قطعات یدکی به صورت تک شمار روشون یک شناسه رهگیری هم نصب.
بله.
این بر روی کالای لوازم خانگی هم همینطوره نصب میشه. بنابراین کالایی که توی بازار وجود داشته باشه برای لوازم خانگی که از یک سال پیش شروع شده، برای لوازم یدکی هم از ابتدای سال شروع شده که انشاءالله تا یک ماه دیگه اگر کالا شناسه رهگیری توی سطح عرضه، یعنی حتی خرده فروشی حتی عمده فروشی نداشته باشه، این یعنی یه جای کار مشکل داره و حتما باید پیگیری بشه.
بسیار.
و البته هم ما برای در حقیقت ارائه شناسه رهگیری مد نظرمون این هستی که این کالا درسته شاید مثلا 3 ماه پیش شناسه گرفته باشه، در یه مقطعی اگر اون شرایط رو از دست بده بهتر کد رهگیری هم صادر نخواهد شد. من فقط یه خواهشی از رابطه که ارتباط برقرار شده از جنوبان عزیز دارم اینه که ما البته قانونش از قبلم از 6 ماه پیش هم اجرایی شده، بحث گارانتی و خدمات پس از فروش هم وضع کردیم به شناسه رهگیری.
بله.
مثلا در مورد باتری خودرو من خواهشم که موقعی که مصرف کنندگان عزیز این باتری رو خریداری میکنن اگر استعلام بکنن شناسه رهگیری رو از به حال موادی که باید انجام بدن، اونجا علاوه از این که میگه این باتری و تولید کنندش این شرکت، تاریخ تولید رو میگه، تاریخ اعمال گارانتی رو هم میگه. خب.
بله.
و این ثبت در حقیقت گارانتی رو انجام بدن، تمامی پیگیری های مربوط به گارانتی کاملا سیستمی براشون انجام میشه.
بله.
که بحث کاغذ و کارت گارانتی ببرم حالا تولید عرضه کننده کلی بخواد به هر حال
عبا
داشته باشه از ارائه خدمات گارانتی
وجود نداره. آره، یه سامانه پیامکی هم برای بعضی از خدمات پس از فروش معرفی شده که کدی روی هر کالایی که خریداری میشه گویا ثبت شده، اون کد باید از طریق پیامک ارسال بشه و خدمات پس از فروش و گارانتی فعال بشه در بعضی از کالاها.
ما با کمک مردم انشالله اگر این حمایت وجود داشته باشه و این در حقیقت تقاضا از فروشنده وجود داشته باشه به عنوان یه حق به هر حال مردمی که مطالبه میکنیم، این طرح رو به زودی به 100% میرسونیم. یعنی ببخشید من اینو عرض میکنم، بعضا خورده فروش ها میگن که مردم برای ارائه کد ملی برای دریافت مثلا یه یخچال سایت بایت ها امتناع میکنه. ما اینو قبول نداریم. چرا؟ چون مردم افراد اگر بدونن که این ارائه کد ملی باعث میشه که گارانتی هم به اون وصل بشه و شفافیت کامل اجرا بشه حتما این کار رو انجام میدن. من خواهشم اینه که اصلا مردم خودشون مطالبه کنن که وقتی مثلا لوازم خانگی میگیرن میگن آقا کد ملی منو لطفا تو سامانت ثبت کن.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای معلی. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون. خدا
زنده باشید. در خصوص شناسه کالا و تمهیدات اتخاذ شده برای تسریع این طرح گفتگو کردم با جناب آقای حمید محله‌ای، مدیر کل دفتر نگهداری و فنی و مهندسی وزارت سمت.
مهمترین موضوعات فرهنگی اشت در رویداد بشنوید.
اما امروز همکارمون سرکار خانم شعار بعد از نشست هیئت دولت در حیات دولت گفتگوی اختصاصی رو انجام دادند با هم وزیر ارشاد فرهنگ و ارشاد اسلامی که شنیدیم و هم با جناب آقای دکتر عیسی زارپور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص طرح صیانت. بریم گفتگو رو بشنویم برگردیم.
راجع به طرح صیانت در مجلس که در دست بررسیه، اما در برخی فضاها اینطور مطرح میشه که دولت با کند کردن اینترنت به نوعی پیش زمینه های این طرح رو آماده کرده.
کسی دنبال کند کردن اینترنت نیست. شما میتونید سایت های که هر ماه دارن وضعیت اینترنت تو همه کشورها گزارش میدن، میتونید مراجعه بکنید، بررسی بکنید که روند سرعت اینترنت روند کاهشی نبود و افزایشی بوده. و البته سرعت خوبی نیست، مثلا تو ثابت سرعت ما به شدت پایینه. ما داریم دنبال میکنیم، پروژه فیبر نوری منازل کسب و کارها رو شروع کردیم که انشالله این سرعت با روند پرشتابی افزایش پیدا بکنه. اما این دوتا هیچ ربطی به همدیگه ندارن. طرحی که هنوز در مجلس داره روش بحث میشه، تصویب نشده، در واقع به تصویب مجلس نرسیده، اصلا منطقی نیست، معقول نیست، قانونی نیست بخواد کسی به اجراش فکر بکنه. و توی طرح مذکورم که شما اشاره کردید هیچ جاش گفته نشده اینترنت کند بشه، قطع بشه. من بارها عرض کردم هیچ کسی در جمهوری اسلامی ایران به دنبال قطع اینترنت نیست. اینا به هر حال شبهاتیه که هر از گاهی به هر حال مطرح میشه که فضای رسانه‌ای رو تحت تاثیر قرار
بده. نکته دیگه هم هست آقای دکتر، تعدادی از اپراتورها هم بله. اسم نمیبرم، بسته های اینترنتشون رو تغییر دادن، یعنی حجم بالایی که میفروختن
بسته های بلند مدت به
نه بلند مدت نه، مثلا همین یک ماهه هاشون حالا الان 7 گیگ میده ماهانه.
بله، بسته های پرحجم و بلند مدت رو تا 6 ماه رو ما بهشون اجازه دادیم. به زودی بسته های جدیدی اپراتور رو معرفی خواهند کرد.
خیلی ممنونم.
خیلی متشکرم از سرکار خانم شعار همکار خوبمون که این گفتگو رو در حیات هیئت دولت انجام دادن. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز، یعنی بخش آخرمون و گفتگوی آخرمون، وام بازسازی مسکن روستایی و ارتباطش با تورم، موضوعی که می‌خوایم در خصوصش گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد مهدی اشعری، کارشناس اقتصادی مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای اشعری سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون. البته جسارتاً شما هم اسم من در اشتباه گفتین، هم محل کارم رو
تصحیح بفرمایید.
مهدی اشعری هستم، تو مجمع تشخیصم کار نمی‌کنم.
بسیار عالی، عذرخواهی می‌کنم.
بفرمایید
که این شرایط طرح اعطای وام بازسازی مسکن روستایی چیه و آیا تخصیص این وام به افزایش تورم در کشور منجر میشه یا خیر، چون نگرانی هایی در این خصوص وجود داره.
ببینید، مسئله اینه که ما معتقدیم که تورم اصلی ترین عاملش رشد نقدینگیه. حالا هر عاملی که باعث بشود که نقدینگی کشور رشد بکنه و رشد بالایی بکنه، بله، این تورم ایجاد میکنه.
بله،
اینی که حالا مقصد این وام کجا باشه خیلی در این موضوع تفاوت ایجاد نمیکنه.
بله،
یعنی ما اگر وام مسکن روستایی بدیم یا مثلا فرض کنیم که وام سرمایه در گردش بنگاه بدیم یا اصلا هر وام دیگری که بدیم، اگر این وام دادن ما باعث بشه که مجموع نقدینگی کشور افزایش پیدا بکنه، این حتما تورم زاست.
بله، و چرا چنین وامی اعطا می شود که منجر به تورم در بازار مسکن بشه؟
ببینید، مشکلی که
دو تا موضوع وجود داره. یا ما وام رو میدیم برای اینکه کمک بکنیم، خب میدونیم که تبعات تورم زایی دارد، خب باید یک راهکارهایی برای جلوگیری از تورمش طراحی بشه و تدوین بشه، و یا اینکه اصلا آگاهی نداریم و بدون مطالعه داریم این کار رو میکنیم، که در هر دو صورت به نظر میرسه که روند صحیحی نیست.
فرمان شما خب درست، به روندم روند صحیحی نیست. ببینین مسئله چیه، ما تو هر بخش اقتصادی با این پدیده مواجهیم.
بله،
که دخل و خرج باید با هم مساوی باشه.
بله.
یعنی شما مقدار مثلا تو بودجه دولت هم ما با همین پدیده مواجهیم. دولت یه مقداری درآمد داره، یه مقداری مخارج. وقتی که مخارجش از درآمدش بیشتر میشه، دچار مشکل میشه.
بله.
حالا در مورد نظام بانکی هم پدیده شبیه همینه. ببینید ما برای اینکه تورم نداشته باشیم،
بله،
مجموعاً یه مقداری میتونیم وام بدیم.
بله.
حالا این مقدار وام رو مشکلی که هست تو کشور ما اینه که آدم‌های مختلفی با انگیزه‌های مختلفی که خیلی وقتا این نیت‌های خیلی خوبی هست،
بله،
میان پیشنهاد میکنن که نظام بانکی این وامو هم بدهد.
بله.
خب مثلا فرض بفرمایید که فرد واحد نظام بانکی کلا ظرفیت وام‌دهی داره برای اینکه تورم ایجاد نشه.
بله.
حالا صد واحدش هم تخصیص پیدا کرده است قبل از این به جاهای مختلفی و من الان با یک پیشنهاد جدید اومده باشم و بگم که به نظر من این وام 10 واحد هم مثلا وام به این جایی که من میگم بدید.
بله.
خب اگر این پیشنهاد من در کنارش یه بسته‌ایه که در کنارش من دارم میگم این که 10 واحد هم وام بدید اینجا میدید، 10 واحد هم وام از فلان بخش کم کنید. بله. این پیشنهاد تورم‌زا نیست. مثل اینه که من تو بودجه دولت برم پیشنهاد بکنم که مثلا فرض کنید که 100 هزار میلیارد تومان به فلان بخش تخصیص پیدا بکنم.
بله.
و از فلان بخش کم بشون. ولی ما مشکلی که تو کشورمون داریم اینه که کسانی که در واقع پیشنهاد وام دادن بانک‌ها رو دارن میدن، در کنارش نمیگن که الان این 10 واحد وام جدید، این 100 واحد وام جدید، این از کدوم بخش قرار کم بشه. این در واقع نظام بانکی که انگار که میخواد همه وام هایی که پیش از این میداده رو بده، این وام جدید رو هم بده.
بله.
این اتفاق حتما تورم‌زاست. هر چقدر میخواد اون وام جدید ما وام خوبی باشه، کمک به مردم باشه، نمیدونم به تولید کمک بکنه و هر کدوم از این شرایطی که داشته باشه، به هر حال این وام جدید تورم‌زا میشه. لذا بنده فکر میکنم که هر نهادی، دولت، مجلس، هر نهادی که میخوان نظام بانکی رو ببرن به این سمت که یک وامی بدهد، اول باید به این فکر کنن که خب میخوان چه وامی رو ندهد.
بله.
که به جاش این وامو بدهد. بله. وقتی همه مصارف قبلی رو ما نگه میداریم یه مصارف جدید بهش اضافه میکنیم، حتما این باعث تورم میشه برای کشور.
بسیار خیلی متشکرم آقای اشعری.
خواهش میکنم.
روز بخیر و خدا نگهدارتون. در خصوص وام بازسازی مسکن روستایی و ارتباطش با تورم گفتگو کردم با جناب آقای مهدی اشعری، کارشناس مسائل اقتصادی. اما آقای جمالی نژاد مدیر کل دفتر صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات تولید وزارت صمت در مصاحبه با رادیو گفتگو مدعی شدند که قوای سه‌گانه حامی اجرای قانون استفاده از محصولات ایرانی توسط شرکت‌های دولتی هستند. محمد مهدی هادوی مدیر کل دفتر صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات تولید وزارت صمت در مصاحبه با رادیو گفتگو مدعی شدند که قوای سه‌گانه حامی و مجری قانون‌هایی هستند که در این خصوص در خصوص استفاده از کالای ایرانی وضع شده است. متشکرم از اینکه امروز هم کنار ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ارادتمند شما حمید علی.
دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله امیدوارم تا اینجای برنامه رادیو گفتگو مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه، اما در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم. در این فرصت‌ها و ثانیه‌های ناب ملتمس دعای خیر یکایک که شما عزیزان هم خواهیم بود. بدانید و آگاه باشید که تنین خوش آوای اذان ظهر از گلدسته‌های شهرمون تهران در ساعت 13:09 خواهد بود و به گوش خواهد رسید. بارلاها معبودا، رو به سوی تو می آورم، با تو که باشم امیدوار ترینم. بی انتهای توست که تماماً به رنگ شوقت، در این لحظه ها و ثانیه های ناب ملتمس دعای خیر یکایک که شما عزیزان هستیم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن استاد حسن رضاییان.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.